ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نیروهای نظامی ایران تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم است. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران افراد یا مشاوران نظامی در سوریه و یمن ندارد. و وزیر امور خارجه ایران به نیویورک رفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه ایران به درخواست دولت‌های سوریه و عراق علیه به گفته او ترور به آنها کمک کرده افزود نیروهای نظامی ایران هم از ارتش، سپاه و بسیج تنها امید کشورها برای مبارزه با تروریسم هستند. آقای روحانی افزود که این کشورها فکر نکنند که قدرت‌های بزرگ می‌توانند به آنها کمک کنند. رئیس جمهوری ایران که این گفته‌ها را در سال روز آغاز جنگ ایران و عراق و در جریان رژه نیروهای مسلح بیان می‌کرد، افزود که نیروهای مسلح ایران بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم است. در سالهای اخیر و خصوصا با شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه و عراق، گزارش‌های متعددی درباره کمک‌های نظامی ایران به دولت بشار اسد در سوریه و همچنین شیعیان در عراق منتشر شد. ایران همواره تأکید کرده که این کمک‌ها به معنی حضور نیروهای نظامی ایران در نبردها در این کشورها نیست. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران افراد یا مشاوران نظامی در سوریه و یمن ندارد. حسین امیر عبداللهیان که در مسکو به سر میبرد همچنین گفته است تهران و مسکو هر آنچه ممکن باشد را برای پایان دادن به بحران سوریه انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین گفته است که روسیه و ایران به گفتگو با مخالفان دولت سوریه ادامه خواهند داد، اما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید بخشی از راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در آن کشور باشد. همچنین خبرگزاری‌های روس به نقل از آقای امیر عبداللهیان گزارش دادند که تهران پیشنهادهایی از سوی مقام‌های سوری برای پایان دادن به بحران دریافت کرده است که خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سخنگوی کاخ کرملین می‌گوید که مسکو در این باره اطلاعی ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. در این سفر معاونان آقای ظریف، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی را همراهی می‌کنند. این سفر که در آستانه 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می‌شود، قرار است بر دیدارهای متعدد دو جانبه و چند جانبه از جمله در زمینه توافق هسته‌ای متمرکز شود. در همین زمینه قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اولین جلسه کمیسیون مشترک که وظیفه نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای را دارد برگزار کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته است که در نیویورک با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام را صادر و عباس عراقچی معاونش را با حفظ سمت به عنوان رئیس این ستاد برگزید. آقای عراقچی که حدود 3 دهه است در وزارت امور خارجه فعالیت می‌کند، در 2 سال اخیر به همراه هلگا اشمید همتای خود از اتحادیه اروپا کار تدوین توافق هسته‌ای را پیش برد. در آمریکا نیز هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا استیون مال سفیر پیشین این کشور در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده اصلی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام منصوب کرد. آقای مال پیشتر مشاور ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا بوده است.
گزارش‌های خبرگزاری ها.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انتشار خبر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نمونه برداری از پایگاه نظامی پارچین، کاخ سفید واشنگتن همکاری دولت ایران با آژانس را تایید کرد. جاش ارنست گفت که نشانه‌هایی از همکاری ایران با آژانس دیده می‌شود. از طرفی خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که به دنبال رسمیت یافتن توافق اتمی، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نشست‌هایی را برای بررسی چگونگی اجرای آن پیشنهاد کرده است. مجموعه تازه ترین گزارش های مربوط به توافق اتمی را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
گزارش‌های خبرگزاری‌ها جملگی از پیشرفت مراحل مقدماتی توافق هسته‌ای برجام حکایت می‌کنند. به دنبال انتشار خبر مربوط به نمونه برداری از بخشی از پایگاه نظامی پارچین و سخنان یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پیشرفت زیاد درباره پیشینه برنامه هسته‌ای ایران، کاخ سفید واشنگتن نیز همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس را تایید کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود گفت ایالات متحده شاهد همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آقای ارنست افزود که برای مدت‌های مدید دولت ایران از همکاری با آژانس پرهیز می‌کرد و به شیوه بازرسی‌های بازرسان این نهاد جهانی راضی نمی‌شد، ولی فشارهای بین المللی و به ویژه تحریم‌های سخت اقتصادی آمریکا و سایر کشورها موجب شد که اکنون نشانه‌های همکاری ایران با بازرسان آژانس فراهم آید. اسوسییتد پرس روز دوشنبه از قول یوکیو آمانو گزارش داد که نمونه برداری‌ها به وسیله ایرانی‌ها ولی با بکارگیری استانداردهای دقیق آژانس صورت گرفته. برداشتن نمونه‌های از پایگاه پارچین برای مشخص کردن آزمایش‌های احتمالی اتمی گذشته انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، معاون مدیر کل آژانس گفته است که در بیش از 40 مورد کشورها اجازه یافتند تا نمونه برداری‌ها توسط بازرسان محلی انجام شود. ولی اولی هاینونن، معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن تأکید بر حساس بودن پرونده اتمی ایران گفته است او به خاطر ندارد که کشوری که مظنون به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای بوده اجازه یافته تا نمونه برداری ها توسط بازرسانش انجام شده باشد. کنگره آمریکا در بحث های مربوط به توافق برجام نسبت به استفاده از بازرسان ایرانی برای نمونه برداری از پارچین اظهار نگرانی و نسبت به درستی و بیکاستی آن ابراز تردید کرده بود، ولی کاخ سفید اهمیت چگونگی انجام مفاد برجام را همواره مورد تاکید قرار داده است.
There will be intense focus on the implementation of this agreement.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، میگوید که تمرکز شدیدی بر اجرای توافق هسته‌ای خواهد شد. او همچنین گفت ایالات متحده، جامعه جهانی و بازرسان آژانس از نزدیک بر کردار و رفتار دولت ایران نظاره خواهند کرد و این نظارت هم پیش از لغو تحریم‌ها و نیز پس از تحریم‌ها با دقت دنبال خواهد شد. در کنگره آمریکا، سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، اعلام کرده که نشست‌هایی را برای پیگیری چگونگی اجرای مفاد برجام از جانب دولت ایران برنامه‌ریزی کرده است. از طرفی اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا ضمن انتقاد از شیوه نمونه برداری توسط بازرسان ایرانی از پارچین نسبت به گسترش اقداماتی که او آن را اعمال تروریستی حکومت ایران نامید، عمیقا ابراز نگرانی کرد و آن را پیامد توافق هسته‌ای نامید. آقای رویس اظهار عقیده کرده که چشمانداز امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند که رئیس جمهوری آینده این کشور از میان کاندیداهای جمهوری‌خواهان برگزیده شود.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه اجازه بدید که با هم بشنویم نظر تنین چند از شنوندگان رادیو فردا رو که بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما نظرات خودشون رو ثبت و ضبط کردن.
ما ملت ایران از آقای آمانو خواهش میکنیم تحت تأثیر هیچ فردی یا افرادی یا کشوری قرار نگیره. هرچی را که با چشمای خودش میبینه همون را با شورای حکام ارائه کنه تا نسل‌های آینده دچار مشکل نشن. ما دیگه دو نسل فنا شدیم کافیه.
امام جمعه مشهد اظهار نظر کردن که این ترافیک مسئولین غربی به ایران ایشون رو مضطرب میکنه. باید دید آیا صدها فروند هواپیمایی که از فراز خاک ایران کمک‌های بشار دوستانه برای سوریه میبره ایشون رو مضطرب نمیکنه؟ این نمایندگان حماس و بقیه نیروهای دیگه که میان با چمدون طلا و پول نقد میبرن اونها ایشونو مضطرب نمیکنه؟ امیدواریم که آمدن آقای آمانو به ایران و بازدیدشون از پارچین باعث خوشحالی و انبساط خاطر ایشان شده باشه و این رو در نماز جمعه حتما مطرح بکنن که مردم بدونن ایشون واقعا وطن پرست هستن و هیچ شکی در این مورد نکنن. امیدوارم این کار انجام بدن.
آقای روحانی، من میخوام بدونم شما که با شبکه سی بی اس امریکا مصاحبه کردید و گفتید ما در ایران نظرسنجی انجام دادیم و اکثر مردم از توافق هستی موافقن. آقای روحانی، یک شخصی که رئیس جمهور یک کشور میشود اول سوگند یاد میکند که به مردمش دروغ نگوید. شما در چه برنامه چنین نظرسنجی انجام دادید که ما مردم از این نظرسنجی بیخبریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود خبرهای خوش در عرصه سیاست خارجی و به ویژه چشمانداز آغاز قریب الوقوع رفع تحریم‌ها، ریزش شاخص کل در بازار سهام تهران همچنان ادامه داره. فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از این تناقض‌ها گفته.
تناقضی که به اون اشاره می‌کنید حتی به نوعی معمای تلخ تبدیل شده برای فعالان بازار سرمایه. از یک طرف گشایش بزرگی حاصل شده در فضای بین المللی ایران در پایان گفتگوهای بسیار دشوار هسته‌ای در تیر ماه گذشته، با امضای برجام راه باز شد برای فرایند رفع تحریم ها. هیئت‌های بزرگ اقتصادی یکی بعد از دیگری به تهران میان. کنگره آمریکا دیگه نمیتونه جلوی اجرای برجام رو بگیره. خلاصه اینکه کشور بعد از سالها از یک دوره تاریک انزوا بیرون میاد، ولی همزمان شاخص کل سهام به پایین ترین سطح در دو سال گذشته رسیده و بورس تهران شاهد سخت‌ترین سقوط است در تاریخ خودش. حتی به نظر میرسه که بورس به صورت اغراق‌آمیزی بدبین شده نسبت به آینده. با این همه اگر دقیق‌تر به واقعیت بازار سهام نگاه بکنیم، عواملی رو می‌بینیم که بورس رو به حالت افسردگی کشونده، به رغم خبرهای خوشی که در فضای بین‌المللی اقتصاد ایران موج می‌زنه.
خب پس بپردازیم به همین عواملی که میگین با وجود خبرهای خوش بورس رو به طرف حالت افسردگی سوق داده.
چند عامل مؤثر بوده و هستند در تداوم ریزش در بازار بورس تهران. اول اینکه با وجود دستیابی به برجام و شکستن سد انزوای ایران، هنوز در واقعیت تغییری به وجود نیامده. تغییرات مثبت از اوایل سال آینده میلادی شروع میشه، بعد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در مورد انجام تعهدات از طرف ایران. دومی که در فضای اقتصاد بین‌المللی خبرهای خوشی به گوش نمیرسه، به خصوص با گزارش‌های مربوط به کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و تأثیر این رویداد بر قیمت مواد اولیه به ویژه نفت. بورس تهران همیشه به شدت حساس بوده به چشمانداز درآمدهای نفتی کشور. بعضی از شرکت‌های سنگین وزن در بورس تهران هم از فروریزی قیمت مواد اولیه ضرر می‌کنند و سهامشون افت پیدا می‌کنه، به خصوص پتروشیمی. و بالاخره عامل سومی رو باید در نظر گرفت و اون رکود شدیدی هست که دامن اقتصاد ایران رو گرفته، با پیشبینی سقوط نرخ رشد کشور به 1% و حتی 0%.
آقای خواوند، این حالت ریزش در بورس تهران تا که ادامه خواهد داشت؟
اگر رویداد غیر مترقبه ای اتفاق نیفته، این دوره از رکود تاریخی بازار سهام تهران قاعدتا باید تا آخر امسال تموم بشه.
گزارش گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. با این گفتگو به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شما دعوت می‌کنم که همچنان ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرهنگی.